бар шумо нашинавбатии барномаи хабарии радио Озодиро мустақиман тамошо доред. Имрӯз 5 декабр аст ва ба сархати матолиби рӯз таваҷҷӯҳ кунед. Дар Душанбе муҳокимаи даъвои падари Умар Бобоҷонов алайҳи дӯститони кул шурӯъ шуд. Ин ҷавони 23 сола моҳи сентябри соли 2015 баъди як ҳафтаи беҳушӣ даргузашт. Навбат ба Орион Банк расид ва ё чаро акнун банкоматҳои Орион Банк бепули нақд мондаанд? Муштариён шикоят доранд, вале масъулон вуҷуди мушкилоти молиро рад мекунанд. Вазорати дохилӣ дастур дод патрул ба ҷои нозирони роҳ, аммо ронандаҳои тоҷик камераҳои шаҳри бехатарро барои сабти қонуншиканӣ дар роҳ кифоя медонанд.
Камера خودش کار کرده است. اما چی نامی شرفیه که نارشی نمیکنه؟ خودش جواب شما میگه که اگر جای وای نیست که
имрӯз дар яке аз додгоҳҳои шаҳри Душанбе даъвои сокини шаҳри Ваҳдат алайҳи дӯститонии кули Тоҷикистон баррасӣ мешавад. Падари Умар Бобоҷонов 23 сола барои тафтиши бенатиҷаи парвандаи марги писараш ҷуброни зарари маънавиро талаб дорад. Қазияи ҳалокати ин ҷавон дар моҳи сентябри ду соли пеш ҷанҷолбарангез шуд ва вазири корҳои дохилӣ барои таҳқиқи ҳодиса дастур дода буд. Моло Раҷаб Юсуфӣ бо тафсилоти бештар.
دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی دعوای نزدیکان عمر باباجانوف یک ساکن شهر وحدت شروع کرد که دو سال پیش بعد یک هفته بازداشت درگذشته بود. پیوندان عمر باباجانوف از دادستانی کل تاجیکستان برای تفتیش غیر ثمره بخش و به حاصل حدود 350 هزار تومان جبران ضرر معنوی طلب کردند. آنها همچنین تقاضا کردند که عاملان مرگ پسرشان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لتوکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخست است. در پی مرگ عمر باباجانوف در دو سال قبل دادستانی کلی تاجیکستان پرونده باز کرده، تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد، ولی بعداً درباره نتایج این تحقیقات گزارش نشد. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتکوب قرار گرفته، بعداً در بیمارستان درگذشت، در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و به جویبار بتونی سرازیر شده از خوش رفت.
مشتریان در تاجیکستان از کمبود پول در بانکاماتو شکایت دارند، اما این دفعه از بانکاماتوی اوریون بانک. این مشتریان میگویند پس از کسات شدن بعضی از بانک ها و خالی گشتن خزینه دیگرها برای سری وقت دسترس کردن مزد معاش صورت حساب خود را به اوریون بانک کوچانیدند، ولی حالا نمیتوانند طریق کارت هایشان پول خود را از آنجا به مشکل دریافت کنند. شادمانی تیم به نزد چند بانکامات این بانک رفت تا ببیند که پول دارند یا نه.
همین حالا ما در مرکز شهر دوشنبه در نزد تلویزیون سفینه قرار داریم و حالا همین حالا از اوریون بانک، از بانکمات اوریون بانک ما درخواست کردیم همگی 50 تومانی، اما بانکمات به ما نشان داد که این مقدار مبلغ را ندارد.
رادیوی آزادی تای دو روز اخیر حداقل از 3 مشتری این بانک در منطقه های گوناگون کشور به این مضمون شکایت دریافت کرد که در بانکمات های این بانک مبلغی کافی وجود ندارد. یک کارمند اداره دولتی که نخست نامش افشا شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکمات های این بانک عموما خالی است و آنها در دریافت پول معاش با مشکل دچار می شوند. مشتریان دیگری اوریون بانک در شهرهای خوجند و خورخ هم گفتند بسیار وقت بانکمات های این بانک پول ندارند. یک مشاهده ما نیز نشان داد که بسیاری از بانکمات های بانک در پایتخت پول ندارند، بجز از بانکمات های نزد بنای اساسی و اداره فیلیال های بانک. اما در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه وجود مشکل مالی را در بانک رد کردند. اتابه گروزیف یک مسئول بخش اطلاعات و رابطه با جامعه اوریون بانک روز 4 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک یگان مشکل مالیوی ندارد و شاید بنابر سبب سر زدن یگان مشکل تکنیکی همین خیل حالت رخ داده باشد. در حالی که مسئولان میگویند بانک یگان مشکل مالی ندارد، یک نظر به گزارش اودیتی مالی آن کافی است که دیده می شود وضعیت بانک مثل دو سال قبل نیست. نیست. بنابر گزارش خودی اوریون بانک در سامانه رسمی اش جا داده شده است، دارایی های این بانک تنها در سال 2016 نسبت به سال پیش نزدیک به 23 میلیون سومانی کم شده اند. بنابر گزارش بانک ملی، درآمد این بانک در نیم سال جاری 54% کمتر از سال گذشته بوده است. به پول ماندن بانکمات های بانک را هم کارشناسان یک علامت از وضع ناخوب بانک می دانند، چون بحران در دو بانک دیگر اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک محض با غیب زدن پول از صندوق بانکمات هایشان شروع شده بود.
اوریون بانک یکی از چهار بانک بزرگ تجارتی تاجیکستان است که در صدر آن حسن اسدالله‌زاده، دادر روسی پرزیدنت و صاحبکاران پرنفوذ کشور قرار دارد. چند پیش زرینه رحمان، دختر رئیس جمهوری تاجیکستان، نیز به صفت معاون رئیس در این بانک به کار پرداخت. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. کارمندان خدمات امنیت اوکراین روز 5 دکامبر میخائیل ساکاشویلی، پرزیدنت پیشین گرجستان را در کیف بازداشت کردند. صدها طرفدار ساکاشویلی به خاطر حمایت از او در نزد خانه‌اش جمع آمدند. زمانی که ساکاشویلی را از بینو به زور بیرون آوردند، در بین فعالان و نیروهای ویژه برخورد جریان گرفت.
نیروهای امنیتی اوکراین سابق پرزیدنت گرجستان و سابق والی ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی را با اتهام کمک به سازمان جنایی به حبس گرفتند. روز 5 دکامبر در عرفه بازداشت، ساکاشویلی از بالای بام منزل زیستش به طرفدارانش مراجعت کرد.
من از اوکراینی ها درخواست دارم که از ربودن من جلوگیری کنند. من به ساکنان کیف مراجعت میکنم، به این عمل غیر قانونی راه ندهید. حکومت فساد زده پرزیدنت پاراشنکو را متوقف کنید. اوکراین با خطر مواجه است. آنها قدرت را غصب کردند.
صرف نظر از مخالفت پیروانش، افراد نقاب‌پوش ساکاشویلی را از بنا خارج کردند. طرفداران ساکاشویلی سعی نمودند راهی کاروان امنیتی با ساکاشویلی بازداشت شده را بگیرند، ولی موفق نشدند. بازداشت او دو روز پس از گرد همایی بزرگ جنبش نیروی نو زیر سرپرستی ساکاشویلی به عمل آمد. در گرد همایی مسئله استعفای پرزیدنت پاراشنکو مطرح شده بود. ساکاشویلی در سال 2015 والی ولایت ادسا اوکراین تعیین شده بود. آخر سال 2016 او به استعفا رفت و ابراز داشت که به او امکان ندادند بازسازی را راه اندازی کند.
برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه سابق رئیس اتحادیه ژورنالیستان قزاقستان سید قاضی متایف بعد 16 ماه حبس از زندان آزاد شد. او را با دزدی اموال دولت متهم میکردند، ولی این روزنامه‌نگاری 63 ساله تا آخر جرم را اعتراف نکرد. متایف بر این نظر است که مجازاتش جلوی سیاسی دارد. او ماه اکتبر سال گذشته به مدت 6 سال از آزادی محروم شد. به قول دوستانی، متایف سرمایه فرمایش دولتی را که میبایست در رسانه‌های دولتی مصرف شود با هدف‌های دیگر استفاده برده است. ماه اپریل امسال متایف مورد عفو قرار گرفت و حکم او 2 سال و 8 ماه کوهش یافت. بعدن متایف به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد مراجعه کرد که نظام محبسهای قزاقستان وضع ناگوار سلامتی او را نادیده میگیرد. در تاجیکستان از 8 سال پیش شورای وسایط اخباری اومد تاسیس یافت که به سوی روزنامه‌نگاران، با رسانه‌ها و قضیه علیحدۀ ژورنالیستان را تو به مرحله دادگاهی نرسانیده حل میکند. در آخر هفته گذشته در جلسه سالانه شورا شهلو اکوبیر و رهبری آن انتخاب شد. خورشید عطاولو، رئیس اینک سابق شورا، در این جلسه گفت در طول 2 سال گذشته در برابر ژورنالیستان از مقام‌های دادگاهی به آنها شکایت‌ها رسیده است.
شورای وسایط عامه تاجیکستان در سال روان 16 شکایت مربوط به نقض معیارهای اخلاقی از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران علیحده را بررسی کرده است. از این شورا میگویند اساساً ژورنالیستان و وسایط اخباری عامه هنگام بحث لفظی از معیارهای اخلاقی بیرون میروند و همدیگر را نه تنها در مطالب رسانه‌ها بلکه در شبکه‌های اجتماعی هم تحقیر میکند.
недавно газета Пайк писал статью про
چند پیش نشریه پایک درباره دو ژورنالیست رجب میرزا و عزیز نقیب‌زاده در شکل تحقیرآمیز مواد نشر نمود. ما میخواهیم که به چنین تحقیرها و تهدیدها راه داده نشود.
نبلی такі спори, небли такі оскарблені, такі угрози.
با افزایش دعواهای دادگاهی بر ضد ژورنالیستان سال 2009 تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای وسایط عامه تاسیس یافت. شروع از آن وقت اعضای این شورا که از نمایندگان مطبوعات غیر حکومتی عبارت است کوشش میکنند نزاها را تا به دادگاه نرسانده حل کنند.
У нас было две конференции с участием.
Мы по شرکتی دادرسا از هر منطقه تاجیکستان دو کنفرانس تشکیل کرده با آنها فهماندیم که با کدام راه شورا میتواند برای حل این بحث ها کمک کند.
این دفعه موضوع محوری نشست شورا بحران مطبوعات چاپی در تاجیکستان بود که 3 سال این جانب ادامه دارد. نشریه‌های دولتی مشکلات مالی ندارند زیرا نهادها و وزارت‌های تاجیکستان اجباراً به این هفته‌نامه‌ها آبونه می‌شوند. اما بیشتر نشریه‌های خصوصی در وضعیت بحرانی قرار دارند و برخی از آنها بنابر کمبود مبلغ از نشر باز ماندند. روزنامه‌ها نمی‌توانند خراجاتشان را پوشانند چون که بنابر بحران مالی قیمت محصولات برای چاپ یعنی کاغذ و رنگ بالا رفته است. از سوی دیگر هفته‌نامه‌ها نمی‌توانند با رسانه‌های اینترنتی رقابت پذیر شوند زیرا خبرهای آنها تا نشر روزنامه کهنه می‌شود. برای تغییر محتوای نشریه‌ها و جالب‌تر کردن آن متخصص هم نمی‌رسد.
کادر و توکن پرایس خودت اون
نچس فرار متخصصان با شروع بحران آغاز یافت. همان زمان آنها فهمیدند که دیگر مثل پیشتر نمی‌شود و کسب را ترک کردند. برخی کار خود را در رسانه‌های دولتی ادامه دادند چون به هر حال درآمدی استوار دارند. بله شاید مبلغ چندان زیاد نیست ولی آنها قناعت می‌کنند. بعضی‌ها کاملاً کسبشان را عوض کردند. یعنی از ژورنالیست که رفتند نمی‌خواهند در این ساحه کار کنند. بعضی حتی کشور را ترک
کردند. به
هر حال تحلیلگران امید می‌بندند که بحران چند سال بعد به پایان می‌رسد. حتی اگر برعکس تمایل‌های جهانی مطبوعات چاپی دوباره فعالیتش را برقرار کنند مشکلی کمبود متخصصان از بین نمی رود زیرا در گمان است که ژورنالیستان سابقه دار به کسب خود برگردد. تا کجا نسلی نو می خواهد به این شغلی کم درآمد رو بیارد هنوز هم سوالی به جواب است.
اگر شما این شب و روز در کوچه های شهر دوشنبه نوزیران راه را نبینید حیران نشوید. من بعد پلیس راه را پاترول های مخصوصی وضع میکنم. این پاترول ها مثل کارمندان بازرسی دولتی автомобілі در یک جای ایستاده ماشین ها را منع میکنند بلکه با نقلیات میگردند و در حالت مشاهده قاعده و ایراکونی جدی ماشین را باز میدارند. اما طوری همکاران ما میگویند واکنش راننده های تاجیک به چنین تصمیم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک رنگ نبوده است.
روز دوشنبه در خیابان‌های مرکزی پایتخت که از همه ناظر بیشتر در این جاده بود تنها احیاناً گشت و گذار ماشین‌های ناظران را دیدن ممکن بود. برخی از راننده‌ها هم از کم شدن ناظران راه به گفته خودشان نفس تازه می‌گیرند. به گفته آنها بودن کامیره‌های نظارتی در شهر کافی است و آنها حرکت نقلیات را ثبت می‌کنند.
آیا که جایی که کامیره است گهی در کار نیست خواهم دادم کامیره خود کار کرده است خواهم اما چی نامی شرفیره که نارشی نمیکنه خود جواب شما میگه که اگه اون جایی وای نیست که اما مثلا ما نارشی نمیکنیم اما کامیره نگاه داره که چیز نظارتی های بلوش شده
در راستای 5 کیلومتر 6 جدا گهی چی در کاره
شاست
در یک راه
مثلا
در تمام جهان که تمام جهان ده همین راهای مثال پروتکل همه جدا پاترول نمیستن ماشین گهی مثال رفته است نارشی کار من میکنه جریمه میکنه شه رفته است
لیکن اینو هر یک قدم داشته دیگه قدرت من کردستم مقصدشون معلومه احمد.
برخی دیگر از راننده ها وجود ناظران را کفیل تامین امنیت راه در جاده های شهر می دانند.
آیات جات بودنشون خوبه برای به ترتیبی نوجوانو اون نو بسور سوزای کردن پمیخ بسور میشوه مثلا کارگروی دولتی در مثال در درنی شهر بسور بسور بعد پمیخ میکنه.
مسئولان وزارت کارهای داخلی میگویند پاترول ها هم حق دارند نسبت رانندگان قاعده ویران کن سند ترتیب دهند. کوچه و خیابان های شهر دوشنبه در چند سال اخیر پر از ناظران راه بود. آنها در برابر بودن دوربین های نظارتی شهرک بی خطر منتظم رانندگان را بازداشته حجت هایشان را تفتیش میکردند. از یک طرف زیاد بودن کارمندان بازرسی автомобілі در راه ها به خاطر تامین امنیت ساکنان گفته شود، از طرف دیگر همچون منبع فساد همیشه سوی آنها انگشت اشاره روان بود. شادمانیتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
این گزارش آخر در برنامه امروز بود، ولی اگر خواستید خبر و گزارش های بیشتر از این را مطالعه کنید، پس به سامانه ما www.azadi.org وارد شوید. نوارهای ما در آزادی ویدیو کانال مخصوص در یوتیوب گذاشته می شود. با سپاس به هر یک شما و تا ملاقات فردا، خدا نگهدارتان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. طرفداران میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر جنبش روح نیروی مردمی او را از ماشین خدمات امنیتی اوکراین بیرون آوردند. خود ساکاشویلی بعد این از طرفدارانش دعوت کرد که به میدان بروند و به آزاد کردن اوکراین از دست به قول او بنده پرزیدنت پترو پروشنکو شروع کنند. حالا سیاستمدار ساکاشویلی با طرفدارانش در نزد بنای پارلمان تظاهرات میکند. روز 5 دکبر کارمندان خدمات امنیتی اوکراین میخائیل ساکاشویلی را در شهر کیوف بازداشت کردند. دادستان کل اوکراین یوری لوتسنکو ساکاشویلی را به تحریزی تبادلات دولتی متهم کرد. او روز 5 دکبر در یک نشست مطبوعاتی در شهر کیوف گفت:
قضیه به همکاری در بین یک ایده سیاستمداران، اساسا میخائیل ساکاشویلی و اعضای گروه جنایی با رهبری پرزیدنت پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ، اساسا سرگئی کاتچنکو ربط میگیرد. با پول های آنها میخائیل ساکاشویلی و آدم های وابسته به او تظاهرات تشکیل کردند و آن را سرمایه گذاری میکنند که هدفش غصب قدرت دولتی در اوکراین و کمک به اعضای گروه جنایی با سروری ویکتور یانوکوویچ است.
بازداشت و اتهام علیه میخائیل ساکاشویلی بعد آن صورت گرفت که قبلا طرفداران پرزیدنت پیشین گرجستان در روبروی پارلمان خیمه زده بودند. یکی از طلب های باشندگان خیمه ها اظهار ناباوری و ایمپیچمنت به پرزیدنت کشور پروشنکو بود. محمد شریف حقداد که تا این وقت به حیث معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان کار میکرد، سفیر نوی کشور در بلاروس تعیین شد. او در این مقام قاضی دولت قایم دادوف را عوض کرد. بنا به قرار حکومت که روز 5 دکبر صادر شد، محمد شریف حقداد اینچنین نماینده دائمی تاجیکستان در نزد مقامات یا ساختار اتحاد دولت‌های مستقل تعیین شده است. قایم دادوف با سبب بازنشستگی از مقام سفیر تاجیکستان در بلاروس، لاتوی، لیتوا و استونیا آزاد گردید. قاضی دولت قایم دادوف از سال 2009 سفیر تاجیکستان در بلاروس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 دکبر اظهارات رسمی درباره قرار کوچ دادن سفارت ایالات متحده از تل اویو به بیت المقدس را موقوف گذاشت. در این باره کاخ سفید خبر داد و نماینده ماموریت هاگن گیدلی گفت اعلان قرار روزهای نزدیک صورت میگیرد. فلسطینی ها میخواهند بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آینده آنها اعلان شود. بسیار دولت ها دعوای اسرائیل به تمام بیت المقدس را که مکان های مقدس یهودی ها، مسلمان ها و نصرانی ها در آنجا جایگیر است قبول ندارند. پسر رئیس جمهوری پیشین یمن علی عبدالله صالح که روز 4 دکبر کشته شد به انتقام علیه شورشگران حوثی شریکان سابق پدرش دعوت کرد. در این باره شبکه تلویزیونی اکبریه سعودی خبر داد. او از طرفداران پدرش دعوت کرده است که یمن را از جنگیان ایرانی باز پس بگیرند. رهبر پیشین یمن علی عبدالله صالح روز دوشنبه یک روز بعد گذشتنش به طرف نیروهای جانبداری سعودی در جریان زد و خورد با شورشگران حوثی کشته شد. حوثی ها پایتخت یمن صنعا را تحت نظارت دارند. پرزیدنت تبعیدی یمن منصور هادی در یک اظهارات از سعودی قتل بی‌رحمانه صالح را محکوم کرد و حکومت و ارتش را به مبارزه ضد حوثی ها دعوت نمود. او در یک پیام ویدیویی گفت:
از تمام مردم یمن در تمام مناطق کشور که همان زیر نظر جنگیان تروریست یعنی جنگیان حوثی هستند، دعوت میکنم که برخیزند و مقاومت نشان دهند و آنها را محکوم کنند. ارتشی قهرمان ما در اطراف صنعا به خاطر حمایت از ساختارهای ما سفربر می شود. همچنین از اعضای حزب بزرگ ما انجمن ملی مردمی دعوت می کنم که در اطراف رهبریت قانونی و قانونهای کنستانی متحد شوند.
علی عبدالله ساله 75 ساله تا زمان سرنگون شدنش در جریان اعتراض های سراسری و فشار سیاسی سال 2012 سه ده ساله رهبری یمن بود. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
وزارت عدلیه روسیه فهرست رسانه های خبری را نشر کرد که با آنها مقام اگنت خارجی نصب شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با این فهرست صدای امریکا، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، برنامه های ویژه رادیوی آزادی با نام فاکتوگراف و سیبیریالی، شبکه تلویزیونی نستای شوریم، بخشی تاتوری باشکردی رادیوی آزادی، برنامه های ایدل ریالی، کافکاس ریالی، کریم ریالی شامل شدند. در آخری ماه نویبر در روسیه قانونی نو قبول شد که به مقامات دولتی حق می‌دهد رسانه هایی را که از خارج مبلغ گذاری می شوند مقام اگنتی خارجی نامگذاری کنند. این رسانه ها باید در برابر وزارت عدلیه در رابطه با فعالیت خود گزارش داده هر محصولات خود را هم با اصطلاح ویژه نامگذاری کنند. این زمان هنوز شیوه تقدیم محصولات زیر چنین نام شرح داده نمی شود. قرار محدود کردن فعالیت رسانه‌های خارجی در روسیه بعد آن قبول شد که کنگرس گفت طلب مقامات ایالات متحده آمریکا درباره به حیث اگنت خارجی ثبت کردن تلویزیون آرتی را اجرا میکند. این تلویزیون از جانب دولت روسیه مبلغ گذاری میشود. نمایندگان ایالات متحده آمریکا چندین بار تاکید کردند که قانون اگنت خارجی این کشور از قانونی که در روسیه عمل میکند فرق دارد و به هیچ صورت دسترسی به معلومات را محدود نمیکند. پریزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی توم کنت گفت شبکه تلویزیونی آرتی برنامه هایش را توسط تلویزیونی کابلی پخش میکند، در حالی که رادیو سوابودا چنین امکانیت را ندارد. وی گفت
وزارت عدلیه گفته است که کار رسانه های ما در روسیه با محدودیت های بیشتر روبرو می شود. هرچند اطلاع مشخص درباره همه محدودیت ها در دست نیست. ما خبرها را در این زمینه پیگیری می کنیم. ولی این زمان ما به ادامه کار ژورنالیستی خود عهده‌دار میمونیم تا که به مخاطبان روس زبانمان اطلاع دقیق و بی‌طرفانه را تقدیم کنیم.
یکی از پیامدهای اصلی قانون اگنت خارجی این است که نمایندگان رسانه های خارجی دیگر حق حضور در جلسه های دومه دولتی را ندارند و نمیتوانند از داخل پارلمان خبر و گزارش تهیه کنند. این در حالی است که حقوق تلویزیونی روسی در ایالات متحده آمریکا با وارد شدن به کنگرس محدود نمی شود. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین در واکنش به قرار منع اجازه ژورنالیستان آمریکایی به دومه هفته گذشته گفت این تصمیم قابل درک است. محدودیت مذکور را در قانون اگنت خارجی روز 25 نوامبر پرزیدنت ولادیمیر پوتین بعد از تصویب شدن این قانون در هر دو پالاته پارلمانی روسیه امضا کرد. روسیه میگوید که پاسخ آنها به منع حضور تلویزیونشان در کنگرس متناسب بوده است. مقامات آمریکایی تلویزیونی روسیه را در پخش تبلیغات سیاسی متهم کرده گفتند که این رسانه باید تحت عهدنامه ثبت نام اگنت های خارجی فعالیت کند. در ایالات متحده آمریکا میگویند که اقدام روسیه متناسب نیست، چون که در قانونهای روسیه اصطلاح اگنت خارجی برای پخش صدای دیگر اندیشان و جلوگیری از بیان آزادی فکر و اندیشه استفاده می شود. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch این قانون را شدیداً محکوم کرده، آن را حمله به آزادی مطبوعات نامیده است که به خاطر خاموش کردن صدای آنهایی که مردم روسیه شنیدن میخواهند قبول شده است. در ایالات متحده آمریکا دپارتمنت عدلیه در پی یک تحقیقات آژانسی های استخباراتی کشور گفته بود که تلویزیون آژانسی آرتی و سپوتنیک در امر تاثیر رسانی به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 اطلاع بر دروغ تبلیغاتی پخش کردند.
تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم، ما و تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم، رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم، رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه
Oh,
تو برا رفته در راه گناه رفته چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته از سرمای میشگانه یک بایتی سیاه رفته از سرمای میشگانه یک بایتی سیاه رفته سری راه از من در حالی تباه از من
ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم
محمد سعید بابا جانوف ساکنی شهر وحدت برای تفتیش غیر ثمره بخش یا به حاصل مرگ پسر 23 سالش عمر بابا جانوف از دادستانی کلی تاجیکستان 350 هزار سامانه جبران ضرر معنوی طلب کرده است. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 5 اکتبر با بررسی این دعوا علیه دادستانی کل شروع کرد. دعوای نزدیکان عمر بابا جانوف از اولین حالت‌های طلبی ضرر برای تفتیش به حاصل از مقامات انتظامی تاجیکستان میباشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. قضیه مرگ عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه از ماه آوگوست سال 2015 به این سو ادامه دارد. نزدیکانش ادعا دارند که او از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لتوکوب شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخواسته است. گلچهره خالماتوف و وکیل دفاع که از حقوق والدین عمر باباجانوف در دادگاه حمایت می‌کند میگوید دوام نیم سال تفتیش قضیه مرگ فرزند زیر حمایش مقامات کسی را با جوابگری نکشیدند. به قول گلچهره خالماتوف و تصمیم برای طلب جبران ضرر معنوی از دادستانی کل در حال گرفته شد که اخیرا مقامات دادستانی پرونده جنایتی در رابطه با قضیه مرگ عمر باباجانوف را بازداشت و تفتیش این قضیه هم دیگر خاتمه یافت.
چون که تفتیش شد در دوام همین 2.5 سال یگان نتیجه نداد. در آخر قرار آیدی باز داشتنی پرونده جنایتی قرار برآمد.
در روز اول مرافع برای طلب جبران ضرر معنوی از دادستانی کل جانب ها به نتیجه نرسیدند. قرار بود که مرافع پیش از ظهر برگزار شود، اما با سبب وجود نقص یا کمبود در سندهای نماینده دادستان بررسی دعوا به روز دیگر به تاخیر گذاشته شد. نماینده دادستانی کل که روز 5 دکبر به مرافع سوری حاضر شده بود نخواست در این باره صحبت کند، اما در یک قرار پرکراتور شهر وحدت که نسخه‌اش روز 5 دکبر به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود که با وجود تلاش های زیاد عیب دار شونده معین نشد. طبق اطلاع دادستانی شهر وحدت در رابطه با مرگ عمر باباجانوف قبلا با ماده 110 قسم 3 کدکس جنایتی یعنی قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده بود. در پی مرگ عمر باباجانوف در 2 سال قبل دادستانی کلی تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد، ولی بعدا درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. نزدیکان عمر باباجانوف باور دارند که گروه تفتیشاتی در رابطه با مرگ او یگان نتیجه به دست نیاورد، در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتوکوب قرار گرفته بعداً در بیمارستان درگذشت. در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و با جویبار بتونی سرازیر شده از هوش رفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
علیشر عثمانوف میلیاردری ازبک تبار در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ریترز گفت که به رهبر نوی ازبکستان در معرفی این کشور به جهان بیرونی مساعدت می کند. او گفت نیت دارد تا حد توانش به اقتصاد ازبکستان نیز سرمایه گذاری نماید. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. عثمانوف که مالک چند کارخانه استخراج معدن و کلوب فوتبال ارسنال لندن است، نخستین بار به طور باز درباره همکاری هایش با مقامات ازبکستان نقل کرد. پشتیبانی علیشر عثمانوف به احتمال غالب موقع پرزیدنت شوکت میرزیویف را تقویت می بخشد، چون پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تلاش دارد کشورش را بعد 4.5 قرن فشار و محدودیت ها و اقتصاد نقشوی نوسازی کند، ولی عین زمان می تواند با فشارهای احتمالی در داخل کشور هم روبرو شود. آماده هستم با هر راه کمکشان کنم و حالا هم این کار را می کنم، گفت علیشر عثمانوف در یک صحبت تلفنی با اگنتی رویترز. و افزود نقش امروزه من از مشورت و مصلحت دادن عبارت است، اینچنین بعض طرح‌های خیریه را راه اندازی می کنم. به سوال خبرنگار درباره اینکه چه مقدار مبلغ را او آماده است به ازبکستان اختصاص دهد، عثمانوف گفت هر قدری که از دستم آمد. صاحب کار شناخته رقم مشخص را به زبان نآورد، ولی از تقویت همکاری های بین کارخانه های استحصال معدن ازبکستان و شرکت های روسی USM که 49% سهمیه هایش را در اختیار دارد خبر داد. عثمانوف جزئیات دیگری دامن همکاری هایش را باز نکرد. عثمانوی 64 ساله در مقام پنجم فهرست ثروتمندترین افراد روسیه قرار دارد. مجله فوربس دارایی های عثمانوف را در حجم 15.2 میلیارد دلار ارزیابی میکند که پنجیک مجموعی محصولات داخلی ازبکستان را تشکیل میدهد. برخی ناظران بی‌طرف میگویند همایش یک ثروتمند مقیم روسیه با پرزیدنت میرزیویف در برابر برتری های معین اقتصادی پیامد های خیلی جدی سیاسی هم داشته میتواند. علیشر صدیق رئیس بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید نقش عثمانوف را در پرتو همایش مجموعی مسائل مالی عظیم و یک سیاست حساب شده باید بررسی کرد.
عثمانوف در یک سال اخیر در تقویت قدرت میرزایف نقش مهم بازیده است. میرزایف را شخص پشتیبانی میکند که پول زیاد دارد و با پوتین هم رابطه های مستقیم برقرار کرده است. پشتیبانی کرمل به میرزایف امکان میدهد که خود را یک رهبر و سیاستمدار قوی احساس کند. در داخل ازبکستان هیچ نفری از چنین پشتیبانی برخوردار نیست. از سوی دیگر سرمایه گذاری های عثمانو با بخش های نفت و گاز، ساختمان راه های نو، همه این خوب است، ولی از نظر دورنمای این همکاری ها باید دید که ازبکستان زیر تاثیر کرمل و بیزنس روسیه قرار می گیرد. در دوره کریمو همه گونه گرایش به جانب روسیه به معنای ضعیفتر شدن سیاست مستقل ازبکستان فهمیده می شد.
میرزیویف سوار هواپیمای خصوصی عثمانوف سپتامبر امسال به نیویورک با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد رفته بود. شرکت ملی ازبکستان ایرویز گفت هواپیما با نرخ بازار به اجاره گرفته شد. به سوال ریترز درباره این پرواز عثمانوف گفت در حضور من مسئله پرواز میرزیویف حل و فصل شد. با اون خاطر بود که پرواز خیلی طولانی است و هواپیمای مناسب وجود نداشت. او گفت میخواستم هواپیما رو بی پول به استفاده بدهم و خیلی خرسند هم میشدم، ولی ازبکستان پافشاری کرد که استفاده از آن تنها بر اساس تجارتی صورت میگیرد. همین طور هم شد. مطبوعات خبر داده است که خواهرزاده همسر میرزیویف دیاره همسری بابور برادرزاده عثمانوف بود که سال 2013 هم در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. با سوال در این باره عثمانوف گفت دیاره دیگر همسر سابق جیان من نیست. او با مرد دیگر ازدواج کرده است و من هم خوشبختی او را آرزو میکنم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خانواده پلکونیک خیردین احتمو که در حمله سلاح بدستان در مرز با افغانستان جان داد میگویند تا آخرین نفس در فکر کار و وظیفه خدمتیش بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمتزاده بشنوید. خانه احتموها در آنی واحد ماتمخانه شد. شب دهم دکبر خبری مدهش قتل پدر از دست گروه سلاح بدستان افغان به جماعت وطنی ناحیه فرخار رسید و یک باره چهار فرزند را یتیم کرد. همسر پلکونیک گلنیسا نظاموا روز 4 دکبر یک روزی بعدی مراسم خاک سپاری شوهر در زادگاهش ناحیه فرخار گفت همیشه از کار او حراس و نگران داشت. خانم نظاموا همراه 3 فرزندش در نزدیک همسر در قسم مرزبانی زندگی میکرد. وی میگوید در باره فاجعه ساعت های آخر زندگی همسرش چیزی نمیداند.
گفت
مصاحبی ما. خیردین احتموی 42 ساله شب دیم و 3 دکبر در مرز تاجیکستان با افغانستان در یک زد و خورد مسلحانه با قاچاقبران افغان کشته شد. شریف احتمو برادر بزرگ خیردین احتمو روز دوشنبه 4 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که برادرش 8 سال داشت که مادرشان این دنیا را ترک کرد و آنها در دست مویندر بزرگ شدند. با گفته او خیردین بعد ختم مکتب به دانشگاه عالی سرحدی شهر ریازان داخل شده آنجا را سال 1997 ختم کرده به وطن برگشت. او میگوید از سال 1997 کار را در مقامات انتظامی شروع نموده تا سردار قسم نظامی رسید.
من خودم 3 جا قوی از خیره کندم دیدم سر ازوانو با فیلم اقفان زده اپیش بوم آگه برای کم تشجیدم خودم خدمت کرده گیم داری مجام دنی هم اسمی نمی سر ازوانو چکر گیم خازنی از تیچی دگی بود ایش اقفان زده گیم بلوگیش افتون میبینم بلوگی قطمی دیزوند ندو بو خوب بلوگی مفقش چکر گیم درست نیست برای قریبی چی دمی خاطم ایمش او ایجاد بیو چی دمی
گفت شریف احتمال. برادر پلکونیکی کشته شده در ادامه صحبتش گفت که بعد آوردن جسد برادرش مشاهده کرد که 3 تیر در پای راست و 1 تیر در پای چپش رسیده است. این هم صحبت ما گفت که اگر سری وقت به آنها کمک می رسوندن و احتمال زیاد برادرش زنده می ماند. از خیردین احتمال 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر ماند. بزرگترین فرزندش 16 سال و خردترینش 2 سال دارد. همکاران و شاگردان خیردین احتمو از او توصیف کردند و گفتند که یک کارمند حرفه‌ای بود. جمعه‌خان لقایو یکی از شاگردان خیردین احتمو گفت که بسیار تاکتیک‌های جنگی و مقابله با دشمن را از او آموخته بود. جناب لقایو گفت که استادی زنده یادش بسیار به کارش صادق بود. او میگوید که حتی با او در عملیات خروق اشتراک کرده بسیار تجربه را از او آموخته بود. مقامات تاجیکستان حادثه شب 10 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان را حمله گروه قاچاقچیان مواد مخدر نامیدند که در نتیجه آن خیردین احتمو سردار قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین کشته و 4 سرباز و افسر دیگر زخمی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از صبح دوشنبه 4 دکبر هزاران نفر خریداران و فروشنده های شنخه بازار دوشنبه دروازه های آن را بسته دریافتند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. ظهر روز که به محله خیتای بازار رسیدیم دروازه هایش بسته و مهر زده بودند. کارمندان انتظامی به ورودی خریداران و فروشنده ها به این بازار مانع میشدند. از پشت دروازه مشاهده میشد که برخی از فروشنده ها مال تا حال به فروش نرفته خود را جمع آوری کرده به بیرون بازار میبراوردند. برای پیدا کردن شرح قطع فعالیت این بازار عازم ماموریت شنخه بازار شدیم، اما مسئولان بازار در اتاق کاری نبود و ماموران امنیتی از ورود ما به داخل بازار مانع شدند. در نزد دروازه بازار با مقامات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واخوردیم، اما آنها نیز از شرح موضوع خودداری کرده توصیه دادند که به مقامات شهرداری مراجعه کنیم. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی شهر دوشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی قطعی فعالیت شنخه بازار را تصدیق کرده تنها افزود که در مورد ساختمان مؤسسه نو در جای این بازار تصمیم نهایی گرفته نشده است. این در حال است که در شنخه بازار که طول 7 سال اخیر در پایتخت تاجیکستان فعال بود، حدود 500 نفر مشغول تجارت بودند و از این کار زندگی خانواده های خود را تامین میکردند. بی بی سارا محمد علی و یک تاجر شنخه بازار که در نزد دروازه این بازار تلاش میکرد وارد دکان خود شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با آنها پیشنهاد کردند در یکی از قسمت های بازار کاروان تجارت خود را راه اندازی کنند.
مرس خروزیون روی همی بازار چمون بود نه بازار اون تیپور کرد، یه جای نداره بروی سودا کنه، اینجا وعده موندن یه جا جا مونه میکنن سرسون سرگردون کشتیستی.
خیتای بازار یا شنخه بازار در میانه محله مفصوم به ایرپورت و کارخانه نساجی دوشنبه واقع است و در گذشته یک محله بکرخوابیده دانسته می شد. در این محله حدود 5 گکتری معمولاً سخهای کار کردی چوب و خشتریزی فعال بودند. با تدریج در این رسته های تاجرانی جداگانه پیدا شدند که با فروش اشیای روزگار مشغول بودند. بیشتر از تاجران این بازار فعالیت قطع شده را ساکنان محله های اطراف آن تشکیل می دادند. فروشنده های این بازار می گویند اگر این بازار زمانوی نبود، پس چرا 7 سال به فعالیت آن اجازه بود و همکنون منع کرده شد؟ رستم گلاب تحلیلگر تاجک در پاسخ به این سوال فروشنده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضمن چنین تصمیم گیری ها مقامات را ضرور است در باره به جای کار تامین کردن فروشنده های بازار تخریب شونده اندیشه کنند.
پیش از همه باید مسئله ها رو بینم که آخر نشندگان نفرانه که در اینجا ریسک ریزی خود رو میکفتن تا چه اندازه آنها با کار تامین میشوند در جای نو و در مرکز سرده نو، اما بجت این میرم اگر البته این بچکی من یکون بدی نداره، چون که باز هم یک ترتیب معینه جوری کرده میشه و توزگی از جهت بیگین از جهت سنیتری ممکن یک شرایط بهتر شود، اما باز هم سوپرمارکت نظر به بازار از این جهت در ها مناطق بهتر است.
این در حال است که به گفته تحلیلگران در چند سال اخیر مقامات شهرداری دوشنبه هدف را روی دست گرفته است که به تدریج بازارهای به اصطلاح شرقیانه را به فروشگاه های زمانوی ساخت اروپایی عوض کنند. هرچند بیشتر از ساکنان دوشنبه را تاجیکان تشکیل می دهند که برایشان وجود بازارهای شرقی بخش از شکل زندگی سنتی محسوب می شود.
به 15 ورزشکاری بهترین تاجیکستان استیپندیا یا ماهانه اولمپی از جانب کمیته بین المللی اولمپی داده می شود. این نکته در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان که در شهر دوشنبه در قرارگاه این کمیته برگزار شد ذکر گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشکاری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان داده شان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 اوگست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزانداز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کمروشوه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمد بیکف در رشته جودو، اسکندر رستم در نمود گوشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قیقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود بوکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کراته، مدینه غفاروه و شایر ازالقینارو اوید با بوکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندروه اوید با جودو و کریستینا پرونژنکا اوید به ورزش سبوک. در این جلسه اینچنین معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان شمس الله صاحبوف به قهرمان بازی های المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف و قهرمانی جهان اوید بسم با بهروز خواجه‌زاده سرتیفیکت شرکتی فراز را تقدیم نمود. آنها می توانند از تمام خدمت رسانی های این شرکت جهت آمادگی به مسابقه های بین المللی رایگان استفاده برند. ضمناً بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر چهار رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دور فینالی باشند من با رقیب بلاروسی که او سه مرتبه قهرمانی جهان بود، یک چند مرتبه قهرمانی اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکتی فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پول‌ها غیر مقصدناک استفاده شدند. وزیر مالیه تاجیکستان از غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ‌های فوند دستگیری صاحبکاری شکوا کرد. معاش را نداد و خود فرار کرد. کارگران تاجیک میگویند یک کارفرمای ایرانی 82 هزار دلار معاش آنها را نپرداخته از کشور فرار کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
تاجیکستان از سال آینده انتقال گاز طبیعی از ازبکستان را که 5 سال پیش قطع گردیده بود دوباره برقرار کرده نیست. عین زمان میان شرکت های تاجیکستان و ازبکستان مذاکرات ادامه دارد. تاجیک ترانسگاز طلبات کارخانه های صنعتی تاجیکستان به گاز طبیعی را معین میکند. مرحله اولی گفت‌وشنید در این خصوص یک ماه قبل در شهر ترمیز ازبکستان دایر گردید. در شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که اگر انتقال گاز طبیعی برقرار شود آن به اهالی دادن نمی شود، زیرا زیربنای این ساختار قریب 10 سال از استفاده کنار مانده، کهنه و فرسوده شده است. تاجیک ترانسگاز منفیت دار است که گاز طبیعی را تنها به کارخانه های صنعتی فروشد. در ناحیه حصار کارگاه تولید تراکتورهای تمغه امتیزه 80 بلاروس مورد استفاده قرار داده شد. به گفته کامل زاکروف، معاون سردار ریاست ماشین سازی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، این کارگاه با ابتکار یک صاحبکاری تاجیک بنیاد شده است. طبق اطلاع این منبع در این کارگاه در مرحله نخست 50 تراکتور جمع آوری می شود. قرار است این تراکتورها با تمغه در تاجیکستان تولید شده است یا مید این تاجیکستان به فروش گذاشته شود. در مرحله فعلی قسم های احتیاطی از بلاروس وارد شده، تراکتورها در تاجیکستان نصب و وصل می شوند. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 نوامبر سود و زیانی فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین خوچان غیور اندستریال را بررسی می کند. این شرکت مشترک 2 سال قبل با رضایت مجلس نمایندگان از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شده بود. اکنون وکیلان مجلس می خواهند رفت اجرای وعده رهبریت کارخانه مذکور را که در مورد فراهم آوردن جایهای نوی کاری و راه اندازی استحصال مصالح ساختمانی داده بود بسنجند. مجلس نمایندگان با پیشنهاد حکومت سال 2015 شرکت خوچان غیور اندستریال را که در ناحیه یوان واقع است از پرداخت تقریبا 4.5 میلیون دلار آزاد کرد. در عوض اکبر غلاموف، پسر سابق معاون اولی نخست وزیر جمهوری اسدالله غلاموف، آن زمان به وکیلان وعده داده بود که 300 نفر در کارخانه با جای کاری تامین شده، بعد از مورد استفاده قرار گرفتن آن نرخ گیبس کارتون در جمهوری تا 35% پایین خواهد رفت. و شرکت هواپیمایی تاجیک ایر خبر داد که از 21 دکبر پروازها در سمت دوشنبه، ارومچی، دوشنبه فعال می شود. سخنگوی شرکت تاجیک ایر عزیز خیرالیف با پخش اطلاعی گفت است که پروازها در این خط سر هفته یک بار روزهای پنجشنبه با هواپیمایی بوئینگ 737-300 صورت می گیرد. ساعت پرواز از فرودگاه شهر دوشنبه 17:20 آغاز می گردد. ارزش بلیت 2092 سومانی مقرر شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 10 نفر صاحبکاران و شرکت ها که از فاند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان مبلغ قرض گرفته بودند، 3 نفر فاند را فریب داده پول ها را غیر مقصدناک استفاده کردند. قرض گیرندگان با وعده بنیاد کارخانه و ایجاد جایهای نوی کاری از فاند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان قرض امتیازدار دریافت کرده مبلغ را به صلاح دید خود صرف کردند. در یک محاکمه پارلمانی که روز 23 نوامبر صورت گرفت، عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت 60% قرضهایی که فاند به صاحبکاران داده است سری وقت بازپس نگشتند. هرچند به گفته وزیر مالیه قرضهای این فاند امتیازدار هستند و بهره سالانهشان همگی 12%. در ادامه وزیر گفته است برخی صاحبکاران مبلغ های این فاند را دریافت کرده عموما طبق مقصد معین شده استفاده نکردند. برای مثال قربانیان از 10 قرضی که امسال فاند به صاحبکاران داده است گفته است 3 تاش غیر مقصدناک استفاده شدند. به این خاطر قربانیان که عضو شورای ناظران این فاند است به مسئولان دستور داده است که موافق مقصد استفاده شدن همه مبلغ های قبلا داده شده را سنجیده بعدن گزارش بدهند. فاند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان هر سال به صاحبکاران و شرکت هایی که با لایحه های مشخص مراجعت می کنند قرض های امتیازدار جدا می کند. این فاند هر سال از 100 تا 120 میلیون سومانی به شرکت و یا صاحبکارانی که نیت ساختمانی کارخانه را دارند پول قرض می دهد. قرض گیرندگان به نوبه خود عهده دارند در مدت 2 سال قرض را با فایزهایش برگردانیده مبلغ را موافق مقصد یعنی در بنیاد کارخانه خرج کنند. سعدی شادمانوف یک مسئول فاند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت فاند آن مبلغ هایی که از سوی صاحبکاران غیر مقصدناک استفاده شدند باز پس طلب میکند. او گفت
یعنی وقتی که غیر مقصدناک است باید مبلغ بودجتی که هست از این رو باید وای مبلغ مقصدناک استفاده برده مبلغ رو برگردوند. در حالت غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ و اجرای عهده‌داری های شرطنامه قرضش رو عملی نمیگرداند، از این سو و وظیفه‌دار میشود که مبلغ رو برگرداند. در حالت برنگشتن با مقامات دستور مراجعه کرده میشود.
فاند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان در شرایط عمل میکند که میزان بهره قرضهای بانکی در کشور خیلی بالا است. صاحبکاران در پیدا کردن مبلغهای قرضی با فایزهای دسترس به مشکل دچار میشوند. سلیمان صفایف صاحبکاری تاجیک در ولایت ختلان یکی از آنهاست. او تلاش دارد برای رواج کارش که پرورش سبزیجات در گرمخانه ها است مبلغ دریافت کند، اما او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت فایز قرضهای بانک تا حد بلند است که او برای قرضگیری حتی جرأت نکرد و افزود
چونکه تا امروز هم چند بانک ها هستن که می خواهند که ما با همونا و مقصد همکاری کنه، واسه خرید متاسفانه کار نکرده چیم قطعی اگانتش. اگر که پس باشه با خوبتر میشه که صاحبکار میتونه که فایده بیشتر به دست بیاره.
موضوع گران بودن فایز قرضها 2 هفته قبل در مجلس نمایندگان هم مایه بحث گرمی رئیس بانک ملی و وکیلان شد. در توصیف فایز قرضهای بانک های کشور وکیل سعید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات گفت قرضهای بانک های تاجیکستان با چنین فایزها تنها برای نرکوباران های مکسیکا موافق می آید. عین زمان بهره قرضهای استعمالی در بانک های تاجیکستان به 36-38% می رسند. برای تا حد آسان کردن مشکلی صاحبکاران در تاجیکستان، بانک آسیای رشد به دولت تاجیکستان توصیه داد که یک فاند مالیوی تأسیس بدهد که توسط آن صاحبکاران به قرضهای امتیازدار دسترسی پیدا کنند. محض به همین خاطر حکومت تاجیکستان سال 2014 فاند دستگیری صاحبکاری را تأسیس داد. امسال از بودجه کشور به این فاند 203 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. تا به حال 125 شرکت و صاحبکار از این فاند بیش از 110 میلیون سومانی قرض دریافت کردند. ضمناً پس از ماجرای برگرداندن 171 میلیون سومانی مبلغ جمعیت سهامی نیروگاه راغون که وزارت مالیه به شرکت امید 88 داده بود، این وزارت نظارت مبلغ های بودجه را که صاحبکاران گرفتند تشدید کرده است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ده ها کارگر یک شرکت خصوصی ساختمانی موسوم به ساختمان نو مدت 3 سال است مزد معاش خود را دریافت کرده نمی توانند. 30 ساختمانچی می گویند شرکت معاش آنها را در حجم 729 هزار سومانی معادل 82 هزار دلار پرداخت نکرده است. ساختمان نو در نوبت خود سرمایه گذاری ساختمان شرکت اسکان را گناهگار میکند که رهبر ایرانیش 2 سال شد به تاجیکستان بر نمیگردد. تا تفصیلات این موضوع را از میرزا نبی خلق‌زاد می‌شنویم که با کارفرما و کارگران صحبت کرده این گزارش را تهیه کرده است.
تاریخچه شروع همکاری های شرکت اسکان و رهبرش عبدالرضا ایجاغی میرساله شهروند ایران با شرکت ساختمانی نو در تاجیکستان سال 2013 شروع شده است. شرکت اسکان با شرکت خصوصی ساختمانی نو در زمینی بنیاد یک بینای پنج طبقه استقامتی در شهر دوشنبه شرطنامه بست و قرار بود شرکت خصوصی ساختمانی نو نخست یک بینای معموری بسازد، اما بعد تصمیم شد این بینای پنج آشانه استقامتی شود. ساختمان نو میگوید با گذشته وقت شرکت ایرانی با عنوان سرمایه گذار این طرح از اجرای عهده‌داری های خود دست کشید و در نتیجه بیش از 30 کارگر شرکت ساختمان نو بی‌مزد ماند.
اینو وعده کردن که واکو همین قصد ساختیم تو بگی تمام کن بفروش، چیکار میکنی قرض گیر و اینکه بسوز بوته مو با تو میتیم. وعده کرد که من همچون شهروند تاجیکستان من با تو گارانت میشم، گارانت میشم که من پولی امنو گرفتم میتیم همین خونه را ساختن در کار. البته من گفتم خیر ساختم، من برای همین مسئله ساختمانی بسیارتر از بزرگ گرفتم. بعد اندوز امو 2015 سال من اندوز قرض میزم.
بنای استقامتی پنج آشانه در کوچه ولمدزاده پایتخت پوره به انجام رسیده و علکه در آن ساکنان به سر میبرند. بحث این دو شرکت در دالانهای دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان برای دریافت 729 هزار سامانی ادامه دارد. ده‌ها کارگری تاجیک همچنان پشت در شرکت ساختمان نو را میکوبند و پولشان را از شرکت وطنی طلب میکنند. شمس خالف یکی از ساختمانچیان این بنای پنج آشانه میگوید
2013-14 در همین ساختمان همین بنا کار کردگیم. مبلغمون موندگی های معاشمون پورا گرفتگی نیستیم. تو حال ما وای داریم، طلب داریم، هر روز وعده خالی وعده خالی. امروز پگا امروز پگا.
اندوبگر میرسید جلیلوف میگوید پول کارگرداش بیش از 20 هزار سومانی میباشد. با گفته وی این پول کمی نیست و در زندگیش خیلی ضرور است.
ما در همین سیاشکوی همین چرا کار کردگیم پول موزدو بسیار موندگی زیاده از اوبشی گروپ ما تقریبا از 20 هزار سومان زیادتر موندگی. خیلی ما اویلای کمبغل زندگی و پست مجرد کرده استیم این روز پگر روز دیگر.
در پی مفلس شدن شرکت ساختمانی نو حدود 100 کارگر نتوانست معاش چندین ماهش را دسترس کند. با این هم اکثر آنها به روسیه برای مهاجرت رفتند. اما نیک مراد نورف وکیل دفاع شرکت اسکان در صحبت به رادیو آزادی در این باره گفت
بازم که بشرد ما پیش بینیشیدن شرکت اسکان پرداخت کرده بود و این شرکت ساختمانی نو دعوا میکنند که ما زیادتی کارها را انجام دادیم. نه که موفق قانون برای هر همه حتمی است. اینها باید که در مهلتی با قانون پیش بینیشیده پیشنهاد میکردن به فرمایشگر و در صورتی با موافقه کردن با فرمایشگر اونها ادامه میدادن کارو و در صورتی در مورد 10 روز اگر فرمایشگر اگر جواب نداد یا جواب ردیه داد اینها باید کارو ادامه نمیدادن. لیکن اینها زیاده از یک سال یک نیم سال کار کردن از سختیشون.
در همین حال با یک قرار خود از هفته گذشته دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور بررسی این قضیه را رد کرد. مسئولان شرکت ساختمانی نو میگویند از بالای حلنامه دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور به دادگاه عالی اقتصادی در هفته آینده عریضه شکایتی پیشنهاد میکنند. ضمناً شرکت اسکان با کوشش صاحبکار با سرمایه گذار ایرانی عبدالرضا ایجاغی میرساله در سال 2012 در دوشنبه تأسیس شد، ولی در نتیجه کمتر از دو سال کارکر تاجیکستان را ترک کرده است. دعوای میان شرکت ایرانی و تاجیکی در حال جریان می‌گیرد که در دوام دو سال آخر در تاجیکستان حضور تجارت‌های ایرانی شدیداً کاهش و محدود شده. در سطح سیاسی تهران و دوشنبه مبلغ‌های ناپدید شده صاحبکار زندانی بابک زنجانی را بررسی می‌کنند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
من بدی داری گلم با چشم گیر یا نامدم با چشم گیر یا نامدم من بدی داری گلم با چشم گیر یا نامدم چشمی گیر یا نامدم.
شما نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز 5 دکبر است و به سرخط مطالب روز توجه کنید. در دوشنبه محاکمه دعوای پدری عمر بوبوجانوف علیه دوستانی کل شروع شد. این جوان 23 ساله ماه سپتامبر سال 2015 بعد یک هفته بیهوشی درگذشت. نوبت به اوریون بانک رسید و یا چرا اکنون بانکمات های اوریون بانک به پول نقد ماندند؟ مشتریان شکایت دارند ولی مسئولان وجود مشکلات مالی را رد میکنند. وزارت داخلی دستور داد پاترول به جای نوزیرانی را. اما راننده های توجی کامیره های شهری به خطر را برای ثبت قانون شکنی در را کفایه میدانند.
کامیره خودش کار کرده است اما چی نامی شرفیره که نارشنی میکنه خودش جوابش هم میگه که اگان جایی وای نیست که
امروز در یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه دعوای ساکن شهر وحدت علیه دوستانی کل تاجیکستان بررسی می‌شود. پدر عمر بوبوجانوف 23 ساله برای تفتیش بی‌نتیجه پرونده مرگ پسرش جبران ضرر معنوی را طلب دارد. قضیه هلاکت این جوان در ماه سپتامبر دو سال پیش جنجال برانگیز شد و وزیر کارهای داخلی برای تحقیق حادثه دستور داده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه با بررسی دعوای نزدیکان عمر باباجانوف یک ساکن شهر وحدت شروع کرد که دو سال پیش بعد یک هفته بازداشت درگذشته بود. پیوندان عمر باباجانوف از دادستانی کل تاجیکستان برای تفتیش غیر ثمره بخش و بی‌حاصل حدود 350 هزار سومان جبران ضرر معنوی طلب کردند. آنها همچنین تقاضا کردند که عاملان مرگ پسرشان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لتوکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخست است. در پی مرگ عمر باباجانوف در دو سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد ولی بعداً درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتکوب قرار گرفته بعداً در بیمارستان درگذشت، در صحبت های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و به جویبار بتانی سرازیر شده از هوش رفت.
مشتریان در تاجیکستان از کمبود پول در بانکمات‌ها شکایت دارند، اما این دفعه از بانکمات‌های اوریون بانک. این مشتریان میگن پس از کساد شدن بعضی از بانک‌ها و خالی گشتن خزینه دیگرها برای سری وقت دسترس کردن مزد معاش، صورت حساب خود را به اوریون بانک کوچانیدند، ولی حالا نمیتوانند طریق کارت‌هایشان پول خود را از آنجا به مشکل دریافت کنند. شادمانی تیم به نزد چند بانکمات این بانک رفت تا ببیند که پول دارند یا نه.
همین حالا ما در مرکز شهر دوشنبه در نزد تلویزیون سفینه قرار داریم و حالا همین حالا از اوریون بانک، از بانکمات اوریون بانک ما درخواست کردیم همگی 50 سومانی، اما بانکمات به ما نشان داد که این مقدار مبلغ را ندارد.
رادیوی آزادی تا دو روز اخیر حداقل از 3 مشتری این بانک در منطقه های گوناگون کشور به این مضمون شکایت دریافت کرد که در بانکمات های این بانک مبلغی کافی وجود ندارد. یک کارمند اداره دولتی که نخست نامش افشا شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکمات های این بانک عموما خالی است و آنها در دریافت پول معاش با مشکل دچار می شوند. مشتریان دیگری اوریون بانک در شهرهای خوجند و خورق هم گفتند بسیار وقت بانکمات های این بانک پول ندارند. یک مشاهده ما نیز نشان داد که بسیاری از بانکمات های بانک در پایتخت پول ندارند، بجز از بانکمات های نزدی بنای اساسی و اداره فیلیال های بانک. اما در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه وجود مشکل مالی را در بانک رد کردند. اتابک روزیف، یک مسئول بخش اطلاعات و رابطه با جامعه اوریون بانک، روز 4 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک یگان مشکل مالیوی ندارد و شاید بنابر سبب سر زدن یگان مشکل تکنیکی همین خیل حالت رخ داده باشد. در حالی که مسئولان میگویند بانک یگان مشکل مالی ندارد، یک نظر به گزارش اودیتی مالی آن کافی است که دیده می شود وضعیت بانک مثل 2 سال قبل نیست. بنابر گزارش خودی اوریون بانک که در سامانه رسمی اش جا داده شده است، دارایی های این بانک تنها در سال 2016 نسبت به سال پیش نزدیک به 23 میلیون سومانی کم شدند. بنابر گزارش بانک ملی، درآمد این بانک در نیم سال جاری 54% کمتر از سال گذشته بوده است. به پول ماندن بانکمات های بانک را هم کارشناسان یک علامت از وضع ناخوبی بانک می دانند، چون بحران در دو بانک دیگر اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک محض با غیب زدن پول از صندوق بانکمات هایشان شروع شده بود.
اوریون بانک یکی از 4 بانک بزرگ تجارتی تاجیکستان است که در صدر آن حسن اسدالله‌زاده، دودر روسی پرزیدنت و صاحبکاران پرنفوذ کشور قرار دارد. چند پیش زرینه رحمان، دختر رئیس جمهوری تاجیکستان، نیز به صفت معاون رئیس در این بانک به کار پرداخت. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. کارمندان خدمات امنیت اوکراین روز 5 دکبر میخائیل ساکاشویلی، پرزیدنت پیشین گرجستان را در کیف بازداشت کرده. صدها طرفدار ساکاشویلی به خاطر حمایت از او در نزد خانه‌اش جمع آمدند. زمانی که ساکاشویلی را از بینا به زور بیرون آوردند، در بین فعالان و نیروهای ویژه برخورد جریان گرفت.
نیروهای امنیتی اوکراین سابق پرزیدنت گرجستان و سابق والی ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی را با اتهام کمک به سازمان جنایی به حبس گرفتند. روز 5 دکبر در عرفه بازداشت، ساکاشویلی از بالای بام منزل زیستش به طرفدارانش مراجعت کرد.
من از اوکراینی ها درخواست دارم که از ربودن من جلوگیری کنند. من به ساکنان کیف مراجعت میکنم، به این عمل غیر قانونی راه ندهید. حکومت فساد زده پرزیدنت پاراشنکو را متوقف کنید. اوکراین با خطر مواجه است. آنها قدرت را غصب کردند.
صرف نظر از مخالفت پیروانش، افراد نقاب‌پوش ساکاشویلی را از بنا خارج کردند. طرفداران ساکاشویلی سعی نمودند راهی کاروان امنیتی با ساکاشویلی بازداشت شده را بگیرند، ولی موفق نشدند. بازداشت او دو روز پس از گرد همایی بزرگ جنبش نیروی نو زیر سرپرستی ساکاشویلی به عمل آمد. در گرد همایی مسئله استعفای پرزیدنت پاراشنکو مطرح شده بود. ساکاشویلی در سال 2015 هم والی ولایت ادسا اوکراین تعیین شده بود. آخر سال 2016 هم او به استعفا رفت و ابراز داشت که به او امکان ندادند بازسازی را راه اندازی کند.
برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه سابق رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان سید قاضی متایف بعد 16 ماه حبس از زندان آزاد شد. او را با دزدی اموال دولت متهم میکردند، ولی این روزنامه‌نگاری 63 ساله تا آخر جرم را اعتراف نکرد. متایف بر این نظر است که مجازاتش جلوی سیاسی دارد. او ماه اکتبر سال گذشته به مدت 6 سال از آزادی محروم شد. به قول دوستانی، متایف سرمایه فرمایشی دولتی را که میبایست در رسانه‌های دولتی مصرف شود با هدف‌های دیگر استفاده برده است. ماه اپریل امسال متایف مورد عفو قرار گرفت و حکم او 2 سال و 8 ماه کوهش یافت. بعدن متایف به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد مراجعه کرد که نظام محبسوی قزاقستان وضع ناگواری سلامتی او را نادیده میگیرد. در تاجیکستان نیز 8 سال پیش شورای وسایت اخباری اومد تأسیس یافت که بحث‌های روزنامه‌نگاران با رسانه‌ها و قضیه الهیده ژورنالیستان را تو به مرحله دادگاهی نرسانیده حل میکند. در آخر هفته گذشته در جلسه سالانه شورا شهلو اکوبیر و رهبری آن انتخاب شد. خورشید عطاولو رئیس اینک سابق شورا در این جلسه گفت در طول 2 سال گذشته در برابر ژورنالیستان از مقام‌های دادگاهی به آنها شکایت‌ها رسیده است.
شورای وسایت عامه تاجیکستان در سال روان 16 شکایت مربوط به نقض معیارهای اخلاقی از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران الهیده را بررسی کرده است. از این شورا میگویند اساساً ژورنالیستان و وسایت اخباری عامه هنگامی بحث لفظی از معیارهای اخلاقی بیرون میروند و همدیگر را نه تنها در مطالب رسانه‌ها بلکه در شبکه‌های اجتماعی هم تحقیر میکند.
недавно газета Пайк писал статью про
چند پیش نشریه پایк درباره دو ژورنالیست رجب میرزا و عزیزی نقیبزاد در شکل تحقیرآمیز مواد نشر نمود. ما میخواهیم که به چنین تحقیرها و تهدیدها راه داده نشود.
небыли такие споры, не были такие оскорбления, такие угрозы.
با افزایش دعواهای دادگاهی بر ضد ژورنالیستان سال 2009 تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا شورای وسایت عامه تاسیس یافت. شورای از آن وقت اعضای این شورا که از نمایندگان مطبوعات غیر حکومتی عبارت است کوشش میکنند نزاع‌ها را تا به دادگاه نرسانده حل کنند.
ما
با شرکت دادرس ها از هر منطقه تاجیکستان دو کنفرانس تشکیل کرده با آنها فهماندیم که با کدام راه شورا میتواند برای حل این بحث ها کمک کند.
این دفعه موضوع محوری نشست شورا بحران مطبوعاتی چاپی در تاجیکستان بود که 3 سال اینجانب ادامه دارد. نشریه های دولتی مشکلات مالی ندارند زیرا نهادها و وزارت های تاجیکستان اجباراً به این هفته‌نامه ها آبونه می شوند. اما بیشتر نشریه های خصوصی در وضع بحرانی قرار دارند و برخی از آنها بنابر کمبود مبلغ از نشر باز ماندند. روزنامه ها نمی توانند خراجاتشان را پوشانند چون که بنابر بحران مالی قیمت محصولات برای چاپ یعنی کاغذ و رنگ بالا رفته است. از سوی دیگر هفته‌نامه‌ها نمی توانند با رسانه‌های اینترنتی رقابت پذیر شوند زیرا خبرهای آنها تا نشر روزنامه کهنه می شود. برای تغییر محتوای نشریه ها و جالب تر کردن آن متخصص هم نمی رسد.
کادر و تو کن پرایس خودت اون
نچست. فرار متخصصان با شروع بحران آغاز یافت. همان زمان آنها فهمیدند که دیگر مثل پیشتر نمی شود و کسب را ترک کردند. برخی کار خود را در رسانه های دولتی ادامه دادند چون به هر حال درآمدی استوار دارند. بله شاید مبلغ چندان زیاد نیست ولی آنها قناعت میکنند. بعضی ها کاملا کسبشان را عوض کردند. یعنی از ژورنالیست که رفتند. نمیخوان در این ساحه کار کنند. بعضی حتی کشور را
ترک.
به هر حال تحلیلگران امید میبندند که بحران چند سال بعد به پایان میرسد. حتی اگر برعکس تمایل های جهانی مطبوعات چاپی دوباره فعالیتش را برقرار کنند، مشکلی کمبود متخصصان از بین نمی رود زیرا در گمان است که ژورنالیستان سابقه دار به کسب خود برگردند. تا کجا نسل نو می خواهد به این شغلی کم درآمد رو بیارد هنوز هم سوالی بی جواب است.
اگر شما این شب و روز در کوچه های شهر دوشنبه نوزیران راه را نبینید حیران نشوید. من بعد پلیس راه را پاترول های مخصوصی وضع میکنند. این پاترول ها مثل کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در یک جای ایستاده ماشین ها را منع میکنند بلکه با نقلیات میگردند و در حالت مشاهده قاعده ویراکونی جدی ماشین را باز میدارند. اما طوری همکاران ما میگویند واکنش راننده های تاجیک به چنین تصمیم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک رنگ نبوده است.
روز دوشنبه در خیابان‌های مرکزی پایتخت که از همه ناظر بیشتر در این جاده بود، تنها احیاناً گشت و گذار ماشین‌های ناظران را دیدن ممکن بود. برخی از راننده‌ها هم از کم شدن ناظران راه به گفته خودشان نفس تازه می‌گیرند. به گفته آنها، بودن کامیره‌های نظارتی در شهر کافی است و آنها حرکت نقلیات را ثبت می‌کنند.
آیا که جایی که کامیره است گهی در کار نیست خواهم دادن کامیره خودش کار کرده است خواهم چی نامی شد فیره که نارشه نمیکنه خودش جواب شما میگه که اگون جایی وای نیست که همو مثلا که ما نارشه نمیکنیم همو کامیره نگاه داره که چیز نظارتی های بلوش شده
در راستانی 5 کیلومتر 6 جدا گهی چی در کاره؟
شاست
در یک راه
مثلا
در تمام جهان که تمام جهان در همین راهوی مثال پروتکل نه همه جدا پاترول نیمسته ماشین گهی مثال رفته است نارشنی کارمند میکنه جریمه میکنه شه رفته است
لکی منو هر یک قدم داشته دا گان قدرت من کردستم
مقصدشون معلومه همده.
برخی دیگر از راننده ها وجود ناظران را کفیل تامین امنیت راه در جاده های شهر می دانند.
آیات جات بودنشون خوبه برای به ترتیبی نوجوانو نو بسور سوزای کردن پمیخ بسور میشوا مثال کارگروی دولتی دا مثال دا درنی شهر بسور بسور بعد پمیخ میکنم.
مسئولان وزارت کارهای داخلی میگویند پاترول ها هم حق دارند نسبت رانندگان قاعده ویران کن سند ترتیب دهند. کوچه و خیابان های شهر دوشنبه در چند سال اخیر پر از ناظران راه بود. آنها در برابر بودن دوربین های نظارتی شهرک بی خطر منتظم رانندگان را بازداشته حجت هایشان را تفتیش میکردند. از یک طرف زیاد بودن کارمندان بازرسی اوتوموبیلی در راه ها به خاطر تامین امنیت ساکنان گفته شود، از طرف دیگر همچون منبع فساد همیشه سوی آنها انگشت اشاره روان بود. شادمانیتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
این گزارش آخر در برنامه امروز بود، ولی اگر خواستید خبر و گزارش های بیشتر از این را مطالعه کنید، پس به سامانه ما www.azadi.org وارد شوید. نوارهای ما در آزادی ویدیو کانال مخصوص در یوتیوب گذاشته می شود. با سپاس به هر یکی شما و تا ملاقات فردا، خدا نگهدارتون باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. طرفداران میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر جنبش رخ نیروی مردمی او را از ماشین خدمات امنیتی اوکراین بیرون آوردند. خود ساکاشویلی بعد این از طرفدارانش دعوت کرد که به میدان بروند و به آزاد کردن اوکراین از دست به قول او بنده پرزیدنت پترو پروشنکو شروع کنند. حالا سیاستمدار ساکاشویلی با طرفدارانش در نزد بنای پارلمان تظاهرات میکند. روز 5 دکبر کارمندان خدمات امنیت اوکراین میخائیل ساکاشویلی را در شهر کیوف بازداشت کردند. دادستان کل اوکراین یوری لوتسنکو ساکاشویلی را به تعرضی تبادلات دولتی متهم کرد. او روز 5 دکبر در یک نشست مطبوعاتی در شهر کیوف گفت:
قضیه به همکاری در بین یک ایده سیاستمداران اساسا میخائیل ساکاشویلی و اعضای گروه جنایی با رهبری پرزیدنت پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ اساسا سرگی کاتچنکو ربط میگیرد. با پول های آنها میخائیل ساکاشویلی و آدم های وابسته به او تظاهرات تشکیل کردند و آن را سرمایه گذاری میکنند که هدفش غصب قدرت دولتی در اوکراین و کمک به اعضای گروه جنایی با سروری ویکتور یانوکوویچ است.
بازداشت و اتهام علیه میخائیل ساکاشویلی بعد آن صورت گرفت که قبلا طرفداران پرزیدنت پیشین گرجستان در روبروی پارلمان خیمه زده بودند. یکی از طلب های باشندگان خیمه ها اظهار ناباوری و ایمپیچمنت به پرزیدنت کشور پروشنکو بود. محمد شریف حقداد که تا این وقت به حیث معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان کار میکرد، سفیر نوی کشور در بلاروس تعیین شد. او در این مقام قاضی دولت قایم دادوف را عوض کرد. بنا به قرار حکومت که روز 5 دکبر صادر شد، محمد شریف حقداد اینچنین نماینده دائمی تاجیکستان در نزد مقامات یا ساختار اتحاد دولت‌های مستقل تعیین شده است. قایم دادوف با سبب بازنشستگی از مقام سفیر تاجیکستان در بلاروس، لاتوی، لیتوا و استونیا آزاد گردید. قاضی دولت قایم دادوف از سال 2009 سفیر تاجیکستان در بلاروس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 دکبر اظهارات رسمی درباره قرار کوچ دادن سفارت ایالات متحده از تل اویو به بیت المقدس را موقوف گذاشت. در این باره کاخ سفید خبر داد و نماینده ماموریت هاگن گیدلی گفت اعلان قرار روزهای نزدیک صورت میگیرد. فلسطینی ها میخواهند بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آینده آنها اعلان شود. بسیار دولت ها دعوای اسرائیل به تمامی بیت المقدس را که مکان های مقدس یهودی ها، مسلمان ها و نصرانی ها در آنجا جایگیر است قبول ندارند. پسر رئیس جمهوری پیشینی یمن علی عبدالله صالح که روز 4 دکبر کشته شد به انتقام علیه شورشگران حوثی شریکان سابق پدرش دعوت کرد. در این باره شبکه تلویزیونی اکبریه سعودی خبر داد. او از طرفداران پدرش دعوت کرده است که یمن را از جنگیان ایرانی باز پس بگیرند. رهبر پیشینی یمن علی عبدالله صالح روز دوشنبه یک روز بعد گذشتنش به طرف نیروهای جانبداری سعودی در جریان زد و خورد با شورشگران حوثی کشته شد. حوثی ها پایتخت یمن صنعا را تحت نظارت دارند. پرزیدنت تبعیدی یمن منصور هادی در یک اظهارات از سعودی قتل بی‌رحمانه صالح را محکوم کرد و حکومت و ارتش را به مبارزه ضد حوثی ها دعوت نمود. او در یک پیام ویدیویی گفت:
از تمام مردم یمن در تمام مناطق کشور که همان زیر نظر جنگیان تروریست یعنی جنگیان حوثی هستند دعوت میکنم که برخیزند و مقاومت نشان دهند و آنها را محکوم کنند. ارتشی قهرمان ما در اطراف صنعا به خاطر حمایت از ساختارهای ما سفربر می شود. همچنین از اعضای حزب بزرگ ما انجمن ملی مردمی دعوت می کنم که در اطراف رهبریت قانونی و قانونهای کنستانی متحد شوند.
علی عبدالله صالح 75 ساله تا زمان سرنگون شدنش در جریان اعتراض‌های سراسری و فشار سیاسی سال 2012 10 ساله رهبری یمن بود. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
علیشر عثمانوف، میلیاردری ازبک تبار، در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ریترز گفت که به رهبری نوی ازبکستان در معرفی این کشور به جهان بیرونی مساعدت می کند. او گفت نیت دارد تا حد توانش به اقتصاد ازبکستان نیز سرمایه گذاری نماید. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. عثمانوف که مالک چند کارخانه استخراج معدن و کلوب فوتبال ارسنال لندن است، نخستین بار به طور باز درباره همکاری هایش با مقامات ازبکستان نقل کرد. پشتیبانی علیشر عثمانوف به احتمال غالب موقع پرزیدنت شوکت میرزیویف را تقویت می بخشد، چون پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تلاش دارد کشورش را بعد 4.5 قرن فشار و محدودیت ها و اقتصادی نقشوی نوسازی کند، ولی عین زمان می تواند با فشارهای احتمالی در داخل کشور هم روبرو شود. آماده هستم با هر راه کمکشان کنم و حالا هم این کار را می کنم، گفت علیشر عثمانوف در یک صحبت تلفنی با اگنتی رویترز. و افزود نقش امروزه من از مشورت و مصلحت دادن عبارت است. اینچنین بعض طرح‌های خیریه را راه اندازی می کنم. به سوال خبرنگار درباره اینکه چی مقدار مبلغ را او آماده است به ازبکستان اختصاص دهد، عثمانوف گفت هر قدری که از دستم آمد. صاحبکار شناخته رقم مشخص را به زبان نآورد، ولی از تقویت همکاری های بین کارخانه های استحصال معدن ازبکستان و شرکت های روسی USM که 49% سهمیه هایش را در اختیار دارد خبر داد. عثمانوف جزئیات دیگری دامن همکاری هایش را باز نکرد. عثمانوف 64 ساله در مقام 5 فهرست ثروتمندترین افراد روسیه قرار دارد. مجله فوربس دارایی های عثمانوف را در حجم 15.2 میلیارد دلار ارزیابی میکند که 5 مجموعه محصولات داخلی ازبکستان را تشکیل میدهد. برخی ناظران بی‌طرف میگویند همایش یک ثروتمند مقیم روسیه با پرزیدنت میرزیویف در برابر برتری های معین اقتصادی پیامدهای خیلی جدی سیاسی هم داشته میتواند. علیشر صدیق، رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی، میگوید نقش عثمانوف را در پرتو همایش مجموعه مسائل مالی عظیم و یک سیاست حساب شده باید بررسی کرد.
عثمانوف در یک سال اخیر در تقویت قدرت میرزایف نقش مهم بازیده است. میرزایف را شخص پشتیبانی میکند که پول زیاد دارد و با پوتین هم رابطه های مستقیم برقرار کرده است. پشتیبانی کرمل با میرزایف امکان میدهد که خود را یک رهبر و سیاستمدار قوی احساس کند. در داخل ازبکستان هیچ نفری از چنین پشتیبانی برخوردار نیست. از سوی دیگر سرمایه گذاری های عثمان و بخش های نفت و گاز، ساختمان راه های نو، همه این خوب است. ولی از نظر دورنمای این همکاری ها باید دید که ازبکستان زیر تاثیر کرمل و بیزنس روسیه قرار می گیرد. در دوره کریموف همه گونه گرایش به جانب روسیه به معنای ضعیفتر شدن سیاست مستقل ازبکستان فهمیده می شد.
میرزیویف سوار هواپیمای خصوصی عثمانوف سپتامبر امسال به نیویورک با هدف شرکت در مجمع کل سازمان ملل متحد رفته بود. شرکت ملی ازبکستان ایرویز گفت هواپیما با نرخ بازار به اجاره گرفته شد. به سوال ریترز درباره این پرواز عثمانوف گفت در حضور من مسئله پرواز میرزیویف حل و فصل شد. با اون خاطر بود که پرواز خیلی طولانی است و هواپیمای مناسب وجود نداشت. او گفت میخواستم هواپیما رو بی پول به استفاده بدهم و خیلی خرسند هم میشدم. ولی ازبکستان پافشاری کرد که استفاده از آن تنها بر اساس تجارتی صورت میگیرد. همین طور هم شد. مطبوعات خبر داده است که خواهرزاده همسر میرزیویف دیارا همسر بابور برادرزاده عثمانوف بود که سال 2013 هم در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. با سوال در این باره عثمانوف گفت دیارا دیگر همسر سابق جیانی من نیست. او با مرد دیگر ازدواج کرده است و من هم خوشبختی او را آرزو میکنم.
گر برم نباشی میسوزم ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم عاشق شدن مشکل بود است ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم این دل که تپش دارد تنها برای تو برای تو برای تو جایی تو که در دل بود است ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم
صبح دوشنبه 4 دکبر هزاران نفر خریداران و فروشنده های شنخه بازار دوشنبه دروازه های آن را بسته دریافتند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. ظهر روز که به محله خطای بازار رسیدیم دروازه هایش بسته و مهر زده بودند. کارمندان انتظامی به ورود خریداران و فروشنده ها به این بازار مانع می شدند. از پشت دروازه مشاهده می شد که برخی از فروشنده ها مال تا حال به فروش نرفته خود را جمع آوری کرده به بیرون بازار می براوردند. برای پیدا کردن شرح قطعی فعالیت این بازار عازمی ماموریت شنخای بازار شدیم. اما مسئولان بازار در اتاق کاری نبود و ماموران امنیتی از ورود ما به داخل بازار مانع شدند. در نزد دروازه بازار با مقامات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واخوردیم، اما آنها نیز از شرح موضوع خودداری کرده توصیه دادند که به مقامات شهرداری مراجعه کنیم. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی شهر دوشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی قطع فعالیت شنخای بازار را تصدیق کرده تنها افزود که در مورد ساختمان مؤسسه نو در جای این بازار تصمیم نهایی گرفته نشده است. این در حالی است که در شنخای بازار که طول 7 اخیر در پایتخت تاجیکستان فعال بود، حدود 500 نفر مشغول تجارت بودند و از این کار زندگی خانواده های خود را تامین میکردند. بی بی سارا محمد علی و یک تاجر شنخای بازار که در نزد دروازه این بازار تلاش میکرد وارد دکان خود شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به آنها پیشنهاد کردند در یکی از قسمت های بازار کاروان تجارت خود را راه اندازی کنند.
مرس خروزیون روی همین بازار چمون بود. نه بازار اون چطور کرد یا جای نداره بروی سودا کنه جا وعده موندم یا جا جا مونو میکنن سرسون سرگردون گشتیستی.
خیتای بازار یا شنخه بازار در میانه محله مفصوم به ایرپورت و کارخانه نساجی دوشنبه واقع است و در گذشته یک محله بیکار خوابیده دانسته می شد. در این محله حدود 5 گکتری معمولاً سیخ های کار کردی چوب و خشتریزی فعال بودند. با تدریج در این رسته های تاجران جداگانه پیدا شدند که با فروش اشیای روزگار مشغول بودند. بیشتر از تاجران این بازار فعالیت قطع شده را ساکنان محله های اطراف آن تشکیل می دادند. فروشنده های این بازار می گویند اگر این بازار زمانوی نبود، پس چرا 7 به فعالیت آن اجازه بود و هم اکنون منع کرده شد؟ رستم گلاب تحلیلگر تاجک در پاسخ به این سوال فروشنده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضمن چنین تصمیم